آنچنان که به عرض رسانده آن آنها اگر توجه به بدنش داشته باشه این توجه لحظه میشه، اگر چنانچه توجه داشته باشه به درون یا بیرون اندامش این توجه مجاهده میشه. به خوبی خیشتن را تحلیه می کند از جسم و از جسمانی، آنچنان که در اون حال اگر قفلت گیرش کنی بگویی که بدنت چیه کجایی چیست، این یه مرتبه دستن میکنه که بدن، من الان به فکر بدن نبودم، بدنم دارم، آره بدنم دارم، حالا برگشت میگه آره بدنم دارم، در اون حال از بدن غافل بود. من به فکر فرو رفته بود، نداشت، اگر داشتم این تجشم و تطلب و زحمت را نمیخواد، نداشت. اگر علم، دانش، بینش، هر به اون مشکل در کتاب وجودش نگاشته بود، احتیاج نداشته بود که به فکر بنشیند، دست از همه بردارد. حالا به فکر فرو رفت. اینجا به عرض رسوندیم که دو تا نتیجه باید بگیریم. یکی این که در این وقت که به فکر فرو رفتید و دارید در پیرامون اون مطلب تفحص و تجسس میکنید، به کلی از جسم و جسمانی و زمین و آسمان و آب و نان و امور جنزویتون و مواظب و دکان و پول و نقد و نسیه و این همه حرفها، از این همه حرفها به کلی غافل و جاهلید بر کنارید. اما در این حال جنابانی هستی که داری فکر میکنی، از این معنا بیخبر نیستی که منم و دارم فکر میکنم. این منم و دارم فکر میکنم و من نشستم به فکر، از بدن غافلی، از زندگیت غافلی، از آب و خاکت غافلی، از همه بیخبری، از زن و فرزند بیخبری، از پدر و مادر بیخبری، از دوستان بیخبری، از همه بیخبری، جز این که توی نشستی و داری مطالعه میکنی، فکر میکنی، این که توی و داری فکر میکنی، از این بیخبر نیستی، از این غافل نیستی. یه نتیجه فرق ما این که این که داره فکر میکنه بدن نیست، آب و خاک نیست، آسمان و زمین نیست، پدر و مادر نیست، این و آن نیست، لباس تنش نیست، استخوانهاش نیست، اندامهایش نیست، این کی؟ با این تغییراتی که از آن داره فکر میکنه و میفهمه و میگاهه سرکارت با این تغییرات هست و تو این تغییراتی به این تغییرات تو آنچه که او به دست آورده مالیون بقیه امور اگر انتصابتی و اضافتتی به او داره این یک انتصاب موقتیه، اضافه و ارتباط موقتیه، این اضافه و ارتباط از او گرفته میشه. مثلا در نظر بگیرید که ناخداست در کشتی نشسته داره کشتی را میبره، ممکن است که یک کسی به پیکر کشتی نگاه کنه بگوید که این کشتی بر روی آب چه خوش می‌رود، آن دیگری که از او بیدار کرده میگوید ببین آن کسی که در میانه یک کشتی نشسته است او چه خوب می‌برد، نه کشتی که خوب می‌رود. درسته کشتی که خوب می‌رود، اما آن یکی که خوش می‌برد. و یک وقت میبینیم همین آدم با اون قیافه و هیکلش گرفته نشسته، همینی که به ظاهر اون شخص میگفت این از تجارت میبرد، میبینیم که کشتی هم شده در قنوبت هم شده سرگردان، و این شخص هم که اینجا نشسته بود و میبود، میبینیم نه کشتی وجود خودش را، بدن خودش را نگه داره، نه اختیار خیشتن را داره و نه کشتی را و نه زمام کشتی در دسته بود. چی شده؟ این آقا سکته کرده، این وفات کرده، بدنش به همون حال نشسته، کشتی شده سرگردان، الان بدنم داره رو به سرگردانی میده. همون آنی که اون حقیقت از او دست برداشت داره متلاشی میشه، منتها حس اشتباه میکنه. تا خوب از یک دیگر گسیخته نشد، بریده نشد، چشم نمیبیند، باورش نمیاد که این بدن داشت رو به اضمحلال و ویرانی میرد. و اونی که نگهدار بود، میخی بود که این اعضا و جوارح و این عناصر و ارکان متضاد را، دشمن را، مقابل یکدیگر را، آب کجا و آتش کجا، خواب کجا و هوا کجا، آن یک قوه‌ای بود که این آخشیدها را، این عناصر را، این ارکان را، این متضادها را، مقابلها را با یکدیگر الفت داده بود، اینها را با یکدیگر جمع کرده بود، مزاج ساخته بود، خانه ساخته بود از این عناصر اول، یا هر یکی هم مرکب بوده باشن از عناصر دیگر، اجمالا این اجداد را و مخالفها را جمع کرده بود. اون حقیقتی که اینها را جمع کرده بود، مدبر این بدن بود، مدبر این بدن بود و مدبر اون کشتی بود. ها این شخص تا در کشتی نشسته است، یک اضافه و ارتباطی به کشتی داره که ناخدای کشتیه، داره کشتی را میرانه. این شخص که از کشتی بدر آمد دیگر آن عنوان برای اونی، تا در کشتی نشسته بود آن اضافه به انتصاب به کشتی را داد و کشتی هم اون ارتباط را به او داد. در این مرحله حالا بیشتر هم قول بفرمایید، فکرتون را به کار بیندازید، در آن وقتی که از بدن غافل بودید، از آبونان غافل بودید، از زندگی و داراییتون غافل بودید، از مقام و منصبتون غافل بودید، از همه چی غافل بودید، اما از این معنا غافل نبودی که در فکر نشسته بودی، جنابانی کیستی که برای استخوان هاستی، برای بدن و لباست هستی، برای اون چی که خارج از تو، از آبوها امور دیگر وابسته های به تو، از این همه بدن خارج از اینا، اون کیه؟ اون کیه؟ او را دریافت. و دیگر در این حال که به فکر نشسته ای، این حقیقتی که نه جسم است، نه آب است، نه خاک است، نه این و آن است به عرض رسوندیم، این که حالا گرفته سر بلند می کند، شکفته هست، خرمه، خیلی شادان متحد، می بینی گونه هایش برافروخته، چشم هایش خیلی خرم، نخیر یافتم، فهمیدم، در یافتم، ادراک کردم، حلش کردم، رسیدم، نه این که میدم. در این وقتی که رسیدی و یافتی و ادراک کردی، در اینجا تأمل بفرمایی، آیا از بیرون کسی به شما گفته بود؟ در بسته بود، از پدر و مادرت تقاضا کردی که کسی نیاید مزاحم نشه، به زیر دستانت گفتی مرا به حالم بگذاری، من فضا نمیخوام، آبونات نمیخوام، هر وقت میخوام خودم اعلام میکنم، سر و صدا را هم قابوندی، برای اینکه اینها مجاهد بودن، تصرف میکردن، رهزن بودن، اینها را از خود بر کنار گذاشتی. در اون حالی که به فکر نشستی و رسیدی بود، الان میفرمایی که فهمیدم و یافتم، از خارج کسی به شما گفت که نبود، از این گوش سر شنیدید که نبود، کسی با شما بود نبود، از بیرون بود اجمالا تصدیق می فرمایید نبود، پس از درون شما، از نهاد شما، همونطور که دیشب عرض کردم، از ماورای طبیعت، از فور طبیعت، از باطن و نهاد طبیعت، از سر طبیعت، حقیقتی به شما الغا شد، الهام شد، الغا شد، تلقین شد. این حقیقتی که به شما الغا شده، الهام شده، این گوش سر نشنید، به طوری که جنابانی که در فکر بودی، به بپر. دیگری به جناب عالی میگفت که من مزاحم شما نیستم، من این گوشی به حال خودم نشستم، کاری به شما ندارم، شما را به قرض نمیگیرم، سر صدا هم ندارم، شما به حال خودتون باشید. اگر چنانچه حرف بیرونی بود، یک کسی همینطور که عادی از آن ما حرف میزنی اینطور از بیرون حرف میزد، اون آقا میخواد بشنوه. این شخص به فکر فرو رفته سر بلند میکند، میگوید یافتم. اینی که در اونجا نشسته میگه خب گوارا باشه شما را، چیه چه خبره؟ میگه در فکر مهمی فرو رفته بودم، در باره مطلب مهمی به فکر فرو رفته بودم، الحمدلله برای من حل شده. اون آقا که اونجا نشسته بود چیزی یافته؟ چیزی شنیده؟ نه دیگه، زیرا که امر خارج بیرونی نبود که، این مربوط بود به سیر روحانی و نفسانی، سیر فکری، سیر علمی، مربوط به بیرون نبود که این آقا بگوید من هم شنیدم. نه چنینم، یکی از آقایان از من پرسیدن که وقت بر پیغمبر نازل می شود، این وقت الان در این فضا هست و می خواهم، ایشون گفتن بندم شدیدم، می خواهم صدای داوود را که در فضا در جو هست قرار دارد، این فرق را عنوان کردم، می خواهم که با یک وسائلی آن نغمه داوودی را بگیرم. این آقا جواب به من گفته که پس میشه بعد وقت پیغمبر را هم از فضا بگیرم، برای اینکه این وقت بود از آسمان آمده به پیغمبر رسیده. اینجا برادر به شما عرض میکنم، همونطوری که به فکر فرو رفته بودی، الغا و الهام اون حقیقت، تلقین اون معنا در جان شما بیرون از شما نبود، آن کسی که در کنار شما نشسته بود چیزی نشنیده، به گوش او چیزی نخورده، شمای به فکر فرو رفته در سیر علمی و نفسانی خودتون به سر می بردید، حقیقتی بر اثر زحمت ذاتی خود شما عائد شما شد، بیرونی نبود. این معنا را بالا ببرید سنگینش کنید، بالا ببرید سنگینش کنید، که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بالا ببرید این معنا را میلیاردها مرحله و توانها بالا ببرید، تا از کثرت سنگینی و عظمت بشود وحی. اما اونی که وحی است از آسمانی نازل می شود، از عالمی نازل می شود، که حمل اون مسئله در هنگام فکر شما به جان شما نازل شد. از کجا نازل شد؟ همونطور از اون جا که نازل شد، از برای پیغمبر از اون جا نازل شد، منتها به مراتب بالاتر بالاتر، اما از باطن این عالمه. نه اینکه وقتی بر پیغمبر وحی نازل میشد، مردمی که اطرافش بودن، در مسجد بودن، در بیابان بودن، در مسافرت بودن، اونها میشنیدن؟ نه، اونها نمیشنیدن، اونها نمیشنیدن، مربوط به صدق و به جان پیغمبر بود. این سیر روحی رسول الله بود. در دو جای قرآن مجید خداوند متعال به پیغمبر اکرم می‌فرماید که ما قرآن را به قلب تو فرستادیم. این قلب یعنی به جان تو، امر خارجی نیست که از فضا بیاید، مثل این حرفی که الان من میزنم در این فضا متموجه، هوا متموجه، در این فضا پراکنده میشه و میشنویم. اینطور نیست که وقتی هم مثل این حرف زدن ما از بالا، از بالای جسمانی که نگاه میکنیم بیاید به سوی زمین که همه ببینن و پیغمبر بگیره بگه بر من وحی نازل شد. اگر اونطور است بر همه وحی نازل شد، چرا بر پیغمبر وحی نازل شد؟ الان من که این جمله ها را، این حرف ها را ادا می کنم، این حرف را همه گر می شنویم، چه اختصاص دارد به یک نفر؟ وحی بر پیغمبر نازل شده اختصاص به جان پیغمبر داره، دیدنده او بود، ارتباطی به او داشت، مربوطی به مهمانخانه سلم او بود، مربوطی به این نشه نیست برادر تا بفرمانید که پس صوت و وحی و الفاظ و گفتار در فضا پخش هست و بشود با یک دستگاه او را گرفت، اینطوری مربوط به جان گیرنده است، همونطور که علوم و معارف تحصیل علوم و معارف مربوط به جان ما و صدق ما. این شده این معنا را که در فارسی ارغای وحی در گرفتن معارف و علوم و حل مشکلات میبینه مربوط به بیرون ما نیست، مربوط به درون ماست. ارتباط بفرمایید اون که شرع مقدس فرمود برای این دست مردم، افراد سرازیدی قبره، فشار قبره، سؤال نکیر و منکره، عذاب قبره، این گونه امور که فرمود، این ها همه مربوط به باطن این شخصه، باطن این نشأه مربوط به ظاهر این نشأه نیست که سرازیدی قبر، فشار قبر مربوط به این آب و خاک بوده باشه. همونطور که گرفتن وحی، همونطور که گرفتن علم به فکر فرو می‌روید مربوط به باطنه، که دیگری دم گوش شما نشسته باشه چیزی نمیشنوه چون مربوط به باطن، به صدق شما، اختصاصی به ذات شما داره، از بیرون نیامده تا دیگری دم گوش شما بشینه بگید من هم شنیدم. این اموری است که همه مربوط است به صدق این عالم، به آن سوی این نشأه، به نهاد و به امر پنهانی و روحی و صدق و لب این جسم، این کاربرد که مشاهده می فرمایید، نه اختصاص به تمول هوا، نه مربوط به این آب و باد، نه اون آسمان این کرات بالا باشه، نه این قلب اون قلبی که صنوبری شکل است، گوشت است، در پهلوی چپ انسان قرار گرفته اون باشه، این قلب روح است، آن آسمان، آن آسمانی است که روح با اون مرتبط میشه، جان از اونجا میگیره، این آسمان بلندی که ابر در اون قرار میگیره، ابر از زمین میدود، از اونجا بارون میبارد و میفرماید از آسمان آمده، اینطور که باران از ابر از بلندی آمد، وحی اینطور نیامد. و دیگر امورم که عرض کردم اینها مربوط است به درون انسان و ماورای طبیعت، به آن سوی این نشته. این دو هم حالا در اینجا یک سوالی پیش میاد، شاید و یا این شاید را به مطالعه به کتاب انس دارید، از نهج البلاغه خبری داشته باشید، در اینجا سوالی پیش میاد، عرض میکنم این دو هم سه هم یه حرف دیگر هم شما که نداشتید، الان که به فکر فرو رفتید نداشتید، کی به شما داد؟ دهنده بود یا نبود؟ شما که خودتون نداشتید، حل این مسئله را نداشتید، حل این مطلب را نداشتید، نداشتید که به فکر فرو رفتید، به فکر نشستید. جنابانی که به فکر فرو رفتید و نداشتید، آن کسی که شما را از نداری به دارایی رساند، از نادانی به دانایی رساند، از قوه به فعل رساند، از نقص به کمال رساند، نداشتی الان داری، فعلا عالمی، شکفته نبودی، خرم نبودی، الان سربلند میکنی، میگی فهمیدم، خوشحال هستی، گرفتی، و گاهی هم میفرمایی گرفتم، رسیدم، یافتم، اینی که به شما داده، بخشیده، رسیدید به او، عطا کرده، این کیه؟ از کجا آید شما شده؟ آیا کسی هست که به شما داده یا نه؟ باید کسی بوده باشه، این شما که بودید که نداشتید که؟ باید کسی باشد که دهنده هست، موتیه، محتجه، از قربت به فرد میکشانه، میرسانه. اونی که دهنده هست، اونی که در اون حال به شما بخشیده، اونی که به تجشم و تکلف و رنگ و زحمت جانتون از گوشه و کنار باطن خودتون و باطن این عالم سیرها کردید، مقدماتی فراهم کردید تا به او رسیدید و بالاخره به شما دادن دست یافتید، به او رسیدید و آمدید به این نشأه، به این سو مسافرتی کردید، در باطن این عالم بودید، در یک نشأه دیگر، عالم دیگر بودید. ببینید شما شب و روز چقدر به سوی عالم آخرت می روید. کی ما از عالم آخرت جدا بودیم؟ چطور به انتظار مسافرت به سوی عالم آخرت نشستیم؟ ما شب و روز چقدر به سوی عالم آخرت سفر می کنیم؟ این سفرهای علمی که در این ماده نیست برادر، این علوم و معارف که در دل این سطح نهفته نیست، در این کالبد ما که نیست، در عالم دیگر، در عالمی که به زبان شرع میگوییم عالم غیب، عالمی که چشم سر او را نمیبینه. شما که در حل این مسائل، مطالب، سوالها، مشکلات، اموری پیش میاد سفر میکنید به کجا میروید؟ سفر میکنید به کجا میروید؟ به غیب این عالم میروید. غیب این عالم آخرته، غیب این عالم قیامته، غیب این عالم عالم امره. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این عالم غیب که شما به سویش مسافرت میکنید شب و چندین بار، از عالم غیب است که میگیرید. کی ما از عالم غیب برکنار بودیم؟ کی از عالم آخرت برکنار بودیم؟ الان حرفی که میزنیم، میشنویم، همدیگر رو میبینیم، دمی که برمیآوریم، رشد جسمانی که داریم، حالات و اسرار دیگر که برای ما هست، اینها همه دم به دم از عالم غیب است که این فیوزات به ما میرسد. اگر ارتباط این بدن از عالم غیب گسیخته بشه به یک عنایت، به یک جهت، میبینید که این بدن متلاشی میشه، متعفن میشه، بدبو میشه. الان این طراوتی که داره، این نظامی که داره، این اعتدالی که داره، این زیبایی که داره، این حسن صورتی که داره، این ساختمانی که داره، همه از پرتو اون عالم غیب است که داره. و میبینید که آدم دست برداشته وردن چگونه میشه، رنگش برمیگرده، یواش یواش متلاشی میشه، متعفن میشه. و از اون میترسن این انسی که الان دارید با هم دیگه به عالم غیب دارید. اونی که مخبره، اونی که دهنده هست، اونی که بخشنده هست، ببینید چیه، حسابت چی جوریه. اخیر لا به شب کن حاضر سماوات و الارض. این حقیقتی که به ما میبخشد و با اون محشوری و داری و از او داری. اون سؤالی که عرض کردم در نهج البلاغه دو جا، در کافی دارد، در کتب ربایی ما دارد، بسیار امنیست مسلم. عرض کردم در نهج البلاغه دو جا تا اون اندازه که در نظر دارم که حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید هر وقت به خاتم انبیا سالار قافله رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وحی نازل می شد، وحی نازل می شد، من هم می شنیدم. این عبارت امیرالمومنین است در نهج البلاغه و این کتاب که در دست من است هم نهج البلاغه است. آقا می فرماید و لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه؟ فقال هذا الشیطان ایس من عبادته انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. الا انك لست بنبی ولكنك وزیر و انك لعلى خیر. امیر المؤمنین فرمود وحی بر پیغمبر نازل می شود. در آن وقت که وحی نازل می شود، من یک صدای مهیبی، یک غرش عجیبی شنیدم. پرسیدم از رسول الله، پرسیدم که این رنه، این غرش چیه؟ فرمود این غرش از ناهیه، از جانب شیطان است. این غرش شیطانه، این ناله شیطان است، ناله شیطان، غرش شیطان. این انین و آهیست که از شیطان برآمده. وحی نازل میشه، جانی که الهیه شیطان نمیتونه اونجا قدم بگذاره. جمع بین نور و ظلمت نمیشه. اون وقت که داره حق پیاده میشه، اون وقت که علم داره خودشو نشان میده، شیطان رنش، غردشش، نالش، آهش، امینش در میگیره. در کتب اخلاقی ما آوردن که یک نفر از اهل کشف و شهود، آدم زحمت کشیده، میبیند در در مسجدی، دم در مسجدی شیطان ایستاده، خانه شیطان ایستاده و در حالت تردید دو دل اقبال و ادبار داره. نزدیک میاد خودش کنار میکشه، میاد خودش کنار میکشه. در اون حالت مکاشفه اون عالم الهی از شیطان میپرسد برای چه در تردید و ترددی، استراب و وحشت داری؟ چه شد تو را که بدین حال اقبال و ادبار داری؟ گفت که در این خانه، در این مسجد، در این معبد اون عاقل است، داره عبادت میکنه و من میخوام برم در این عاقل وسوسه کنم، او را از عبادتش باز بدارم، گرفتارش کنم، میخوام وارد بشم، نمیتوانم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه اونجا یک شخصی خوابیده. گفت اون که خوابیده هست چطور از اون میترسی؟ گفت اون خوابیده عالم است. حیبت اون عالم، عظمت اون عالم نمیگذاره که من وارد در این مسجد بشم، در این خانه بشم. عابد بیداره، داره عبادت میکنه، عالم در خوابه، اما حیبت و عظمت عالم نمیگذاره که شیطان قدم بگذاره، در اون خانه قدم بگذاره، وسوسه کنه به عابد. بدا به حال اجتماعی که عالم در اون اجتماع نباشه، بدا به حال اون مردمی که از این کناره گرفتن. اون وقت که شیطان میدان را خالی از علم و عالم دیده، می آید چشم ها و دل ها را تصرف می کنه، بر گوش ها مهر می زنه. وای بر حال اون اجتماع که اون اجتماع علم و عالم نداشته باشه. گفت عالم خوابیده، من از هیبت مقام علم، با اینکه خوابیده، عظمت وجودی او، هیبت او، وحشت و ترسی که از علم و عالم دارم، نمیتوانم در این خانه قدم بگذارم. حالا این خانه را وسعت بدهید به یک کوی، به یک محله، سرمحله، سرمحله را وسعت بدهید برسید به یک شهر. در اون شهری که علم نباشه و عالم نباشه و مازا بعد الحقی الا الظلام. جناب شیخ اجل سعدی می‌فرماید و چه خوش فرمود، صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. از خانقاه آمده به مدرسه گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا برگزیده تو از آن این فریق را؟ گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز آب اون عابد. گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز آب وی سعی میکند که بگیرد غریق را، این میخواد غریق را نجات بده. عابد نهایت تمتش اینه که خودش را نجات بده، اما عالم به اندازه ظرفیت خودش، وسعت علمی خودش، منطقش، قلمش، رفتارش، گفتارش، چون علمش آدمی را نجات میده. این سعی میکند که بگیرد غریق را. وحی داره نازل میشه، وحی علم است حقیقت، قرآن علم است حقیقت، آنچرا که وسائط فیض الهی فرمودن متن علمه، این حقیقت صرف نوره، واقعیت حق درستیه. داره وحی نازل میشه، شیطان اونطور امینش، نالش، قرشش در میآید، اونها را امیر المؤمنین مشاهده می کند. رسول الله بهش می گوید اینکه تسمع ما اسمع، آنچرا که من می شنوم تو می شنوی. این زنه را رسول الله شنیده، علی امیر المؤمنین شنیده. آیا یه فرد دیگر عادی هم که در اون مرحله جان و عقل و درایت نمی بود اگر در اونجا پیش علی و پیغمبر بود ایشون هم میشنید؟ نه خیلی. اگر شنیدی که ابوذر جبرئیل را به صورت دهنه کلبی دید، حالاتی برای اصحاب رسول الله که پیش میامد، این هم همه مربوطی به عالم باطنه. اگر بفرمایید پس چگونه اینجا امیرالمؤمنین میشنود؟ جان علویست که میشنود، نه جان آلو. از گوش سر نیست، از گوش دله. اینکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انکه لست به نبی، تو پیغمبر نیستی، ولکنکه وزیر و اینکه لعلا خیر، تو وزیری، وزیر منی. این حرف را شیعه به سنی نقل کردن، این نهج البلاغه هست، این نهج البلاغه چاپ مصره، این نهج البلاغه چاپ مصر تفسیر عبدوه. عبدوه یکی از علمای شیخ محمد عبدوه، یکی از علمای متأخرین اونها، چندی پیش وفات کرده. این نهج البلاغه چاپ مصر و تفسیر محمد عبدوه و این گفتار پیغمبر اکرمه، این حرف علی امیرالمؤمنینه. بر این گفته ها نتوانستن انگشت اعتراض بگذارن، نه اینکه این مرحوم رضی در قرن چهارم هجری جمع کرده، پیش از جناب رضی هم دیگران آورده بودن. میبینید که پیغمبر اکرم وزیرش را تعیین فرموده بود، این حرف ولکنک وزیر را درباره کسی پیدا نمی کنید، راجع به اولی و دومی و سومی نمیابی، ولکنک وزیر را فقط درباره وزیر بلافاصلش حضرت مولا الموحدین برهان الموحدین علی امیرالمؤمنین فرموده. از اون روز تعیین فرمود، به مردم فرمود که کیه وزیر من، کیه جانشین من. غرض این که میشنوی، این که در نهج البلاغه آمد، رسول الله به امیرالمؤمنین میفرماید و قریبی به همین مضمون در کافی هم هست و حضرات عامه هم نقل کردن و این نهج البلاغه است که مقبول فریقینه، که فرمود آنچه را من میشنوم تو میشنوی جان علویه، آن که ابوذر دیده مربوط به جان ابوذره، که گاه گاه بر اثر صفای باطنشون این حالات برایشون دست میداد. اینها همه مربوط به ما برای طبیعت، به متافیزیک، به آن سود این نشأه، به سر این عالم مربوط به آن حقیقتی است، به آن عالمی که گرداننده این همه عوالم جسم و جسمانی هستند. اینها مربوط به این نشأه نیست. تا شنیدن، تا گفتن، تا نزول تا انزال تا ارسال این حرفا پیش بیاد همه را قیاس کنیم با این نشأه خودمون. اون چی که در این نشأه حرفش را میزنیم نمودانیست، مثالیست، زند و سایه‌ای از حقیقت این عالم. التفات بفرمایید که هم به اعمالتون برسید و هم باز در سایه این فرد نکته دیگری که مردم دارن به سوی عملشون میروند و الان هم محشور با عملشونن و یک نخود عملشون از دستشون نرفته، آن چرا که کاشتن همه را الان دارن، آن چرا که نوشتن همه استنساخ شده، آن چرا که گفتن همه استنساخ شده الان با ایشون هست. این که امام صادق علیه السلام است در جواب شخصی که مرحوم مجلسی در بهار آورد از امام صادق پرسیدن ما به کجا می رویم، پرمود به سوی عمل خودمون می رویم، التفات بفرمایید. باز این حرف در کتب روایی شیعه و سنیه که حضرت رسول الله با جمعی در جایی مسجد مدینه است، جای دیگر است نشستن، ناگهانی دیدن صدای مهیب هولناک مثل این که سنگ بزرگی یک خرسنگی از قله بلند کوهی ناگهانی افتاده به دامنه کوه، مثلا سقفی آمده زمین لرزه‌ای در گرفته، دیدن ناگهانی صدای مهیب بیناک وحشتناکی به گوششون که همگی پراس کردن، ترس به اینها دست داده، متوحش شدن. یا رسول الله این صدا چی بود؟ این از کجاست؟ این چیه؟ این صدا درونی بود، این صدا مربوط به ماورای طبیعت بود، این صدا مربوط به عالم جانه، این صدا مربوط به این نشأه نیست. پس چطور اینها همه شنیدن؟ پیغمبر در اینها تصرف کرد. خود تصرف کردن یک حرف دیگره، خیلی حرف هست که باید زده بشه. خیلی ما دنبال افتاده ایم، خیلی فقیری، خیلی چیزها باید بشنویم، خیلی حرف ها هست، خیلی بیحالی، بسیار کفران نعمت میکنیم، سفره برای ما گسترده است، بهره نمیگیریم، ماه مبارک رمضان را گذرانده ای، نمیدونم چگونه گذرانده ای. خداوند عاقبت همه را ختم به خیر بفرماید. تصرف کرد در اونها، چی کار کرده؟ اجمالا آقا خلاصه این که اینها را سوق داد، دست اینها را گرفته به سوی باطل عالم چند گامی پیش برده، دست اینها را گرفت، این که خودش آشناست، این که خودش شناور اون دریاست، دست این مردم را گرفته یه مقدار اینها را به سوی باطل این عالم سوق داد. چنان صدایی را شنیدن. حالا تعبیر نبوت را ببین، تعبیر رسالت را ببین، ببین که چگونه پیغمبر و پیغمبران و وسائل فیض الهی فرمایشاتشون را در لباسهایی پیاده کردن، در قوالب الفاظی پیاده کردن خودشون بفهمن. هیچ کس نیست آقا، هیچ فرقه، هیچ فردی نیست بیاید کنار قرآن، بیاید کنار احباب، بیاید در مدرسه الهیه پیغمبر و آل پیغمبر وسائل فیض الهی ثبت نام کند و بی بهره برگردد نیست، به اندازه خودشون بهره میگیرن. این سفره الهی است که کسی نمیاد کنار این سفره بی بهره برگرده. تعبیر را ملاحظه بفرمایید، درست فرمود، ما که میشنویم باید سفر کنیم، اینها را نمونه قرار بدهیم که پس ما باید خیلی سفر کنیم، خیلی چیزها میشنویم، ما که میشنیدیم وحی نازل شده خیال میکردیم از همین فضا از همین بالا میامد که راست گفتی آقا شما که اگر از این هوای بیرونی فضای بیرونی دهن بیرونی بود میبایستی همه بشنون چرا این پیغمبر شنیده راسته پس مربوط به صدق و نهاد ما. من که این مطلب علمی را در سیر روحانی خودم ادراک کردم اگر از بیرون بود اون آقای محبوب منه ایشونم که باید بشنود ببیند بفهمد برسد پس چرا نیافته مربوط به ماورای این طبیعته به ظاهر این نشینی راسته داری پله پله روشن میشدی. رسول الله فرمود میدید این صدا چی بود؟ این صدای مهیب چی بود؟ هوناک چی بود؟ این صدای سنگی بود. راسته کلمه کلمه تغییراتش حساب داره تا هر کسی به فراخور فهمش بهره ببره. فرمود صدای سنگی بود که 70 سال است او را از لب جهنم پک کردن الان در این وقت رسیده به ته جهنم که این صدای مهیب از برخورد اون سنگ به ته جهنم برخاست و به گوش شما رسید. این مجاز این مطایبه بود نجاح و شوخیه نعوذ بالله. دهن انبیا معصومه، وجودشون حق، منطقشون حق، اصلا قذافگویی ندارن، خلافگویی ندارن. این حرف را از پیغمبر شنیدن. بعضی ها که نقطه سنج بودن منتقل شدن، جمعی بودن حرف را شنیدن طولی نکشید برخواستن در میان کوچه خیابانی عبور می کنند دیدن از خانه شیون بلنده فریاد و فغان بلنده چیه؟ فلانیه کافر مشرک سیه دل فوت کرده، فلانی مرده. یک آدم، یک کافر، یک مشرک سخت پلید بود، ایشون مرده. کی؟ چند لحظه پیش نیست. عمرش چند سال بود؟ 70 سال. 70 سال عمرش بود؟ بله. کی مرده؟ چند لحظه پیش، همون وقت که شما در مسجد نشسته بودید و اون صدای هولناک را شنیدید مثلا. 70 سال. بله، این مشرک به سوی جهنم 70 سال است داره به سوی جهنم. چرا سنگ تعبیر کرد؟ آخه این که جانش رشدی روحی نداشته. این در این 70 سال مثل جمادی بود، سنگی بود، ترقی علمی نکرده، بیدار نشده، حقیقت تحصیل نکرده. این که این جان را نباید جماد، نباید سنگ معرفی کرد. این جان نبود، این انسان نبود، سنگ بود، سنگی بود. 70 سال در این نشأه معلق میزد، الان رسید به جهنم. میبینی کیو تعبیر میکنن؟ 70 سال سنگ از لبه جهنم افتاده به جهنم و این صدای مهیب از افتادن او به گوش شما رسید. دیگه تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. اینها اسراری از گوش و کنار روایات که گاهگاهی پیغمبر و آل پیغمبر به ما نشان میدهند تا اینها را سرمشق خودمون معیار و میزان و ضوابط و قواعد کلی اصول و امهات خودمون قرار بدهیم و بتوانیم دیگر جزئیات و فروع را از اینها استنباط کنیم. دیشب ملاحظه فرمودید دیدید چگونه یک امام فرمود نهی هیچگاه نمیشه که این دنیای بدین بزرگی را در تخم مرغ خداوند قادر بگنجاند بدون اینکه اون کوچک دنیا کوچک بشود و بدون اینکه تخم مرغ بزرگ بشود. این غلط است، راه نداره. و دیدی که چگونه امام دیگر فرمود که خداوند قادر است که این
جهان کجایی را، عالم جسم و جسمانی را در کوچکتر از تخم مرغ به مراتب، در کوچکتر از حبه عدسی قرار بدهد. دیدی چگونه هر دو امام راست فرمودند، منتها به فراخور فهم دو طرف. دو شخص اونجا که بهش فرمود نه نمیشه، مربوط به جنبه حفظ جسمانیتش بود. با حفظ مقام جسمانیت عالم عینی خارجی و حد تخم مرغ جسمی راه نداره، قدرت به او تعلق نمیگیره، محاله. نه اینکه فاعل ناقص بوده باشه، قادر در قابلیتش تمام نیست. و این آقا نمیتونست بفهمد که اون جنبه مثالی است و روحانیت است و شبهش و زندش و اشارهش و متن فشردهش عکاسی بشه، حدقه چشم بگیره، در کوچکتر از دانه عدس بگنجه. نمیتونست اون شخص بفهمه، وگرنه معصوم بهش میگفت چون انا معاشر الانبیا بعثنا لنکلم الناس علی قدر عقولهم، تا به اندازه فهم و استعداد مردم مبعوث شدیم با اونا صحبت کنیم. چون استعدادها مختلف و گوناگونه، ظرفها جور با جور و گوناگونه. برگردیم به حرک اولیه رو. خب عرض کردیم مشکلی که پیش آمده، میروی خلوتی انتخاب میکنی، به صدق خود فرو میروی، نداشتی و دارا شدی، گرفتی. عرض کردیم حالا که در خیشتن فرو رفتی، از همه غافل بودی، اون تو کیستی؟ اون من کیستم؟ اینه ما که نداشتیم و الان گرفتیم، دهنده کی بود که ما گرفتیم؟ این دو. و به اون نشأه به عالمی رهسپار شدیم که مربوط به این نشأه نبود. این عالم غیب است. این سه، این امور را اتفاق فرمودیم. یه حرف دیگر، یه حرفی که جناب مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه آورد. به این حرف امیر المؤمنین هم خیلی دقت بفرمایید. در این منبرها مکرر در مکرر از ما شنیده‌ایم، به عرض رسانده‌ایم که یکی از شراح نامور نهج البلاغه ابن عبدالحدیده که معاصر امینالاسلام شیخ طبرسی صاحب تفسیر عظیم الشأن مجمع البیان است. این مردم در زمان، این بزرگان در زمان تقریبا مغول بودند. ابن عبدالحدید دانشمند سنی معتدلیه. وقتی اون حرف امیرالمؤمنین را داره شرح میکنه، درباره این گفتار علی امیرالمؤمنین بیانی داره، حرفی داره. بعد حرفش را آوردن، ضبط داشتیم آوردن، نقل کردیم، نوشته داشتیم آوردن، حرف امیرالمؤمنین را استنساخ کردیم آوردن. عبارت ابن عبدالحدید درباره گفتار علی امیرالمؤمنین که خلاصه میگوید آنچه را که حکما گفتن، فلاسفه گفتن درباره تجرد نفس ناطقه انسانی، یعنی روح انسانی، جان انسانی که از این نشأه نیست، از اینجا سرچشمه گرفته. حرف بدین بلندی، حرف بدین عظمت که علی امیرالمؤمنین داره به ما توجه میدهد، آن که چویی بدین چیه، در پی پروراندن آن بوده باش. آن اصل توست، آن حقیقت توست، به او غزا بده، در پی رشد او بوده باش، او را آبیاری کن. او آب میخواد، علم آب حیات اوست، تقوا و راستی آب حیات اوست. هر چه مواظب او بیشتر بوده باشی، نشاط او بیشتر میشه، صفای او بیشتر، لذت او بیشتر میشه. اون هست که همه جا تویی، او رو کسی نمیتونه از تو بگیره. اون هست که این سفینه بدن را ترک میگوید و هستی که هستی و هیچگاه کسی نمیتواند تو را از تو بگیره، او را نابود کنه. اون حقیقت جستی با او محجوبی و آن که را که کسب کردی در اوست. علی امیرالمؤمنین در این باره نکته ای داره، عبارت کوتاهی به عرض میرسانی که آقا میخواد بفرماید گوهری داری، گوهری داری، حقیقتی داری که اون گوهر و جوهر تو غیر از این عالم ماده تنت و کالبدت و بدن تو، اون حقیقت تو از یک عالمیه که اون عالم این کالبد را، این جسم جهان را گرداننده، همونطور که حقیقت تو جان تو این کالبد را، این بدن را گرداننده، این حرکات، حرف زدن، دیدن، شنیدن، اینها همه از پرتوی اون حقیقت است که میآید از ناحیه این بدن در ظاهر این نشأ خودش را نشان میدهد. اصل اوست، پرتوی روح است، نطق و چشم و گوش، پرتوی آتش بود در آب جوش. اصل از آن است که چشم میبیند، زبان حرف میزند، گوش میشنود و دیگر حرکات و دیگر شعوری که به ظاهر برای اندام شماست. ببین اصل از کجاست. شیخ بزرگوار ابن سینا میگوید مردم، من در عجبم از مردم که میبینم قصه آهن ربایی براده آهن را، ریزه آهن را جمع میکند، این مردم انگشت تعجب به دندان میگیرن و میگوین که ببین چگونه این آهن رو با این ذرات، این براده های آهن را به سوی خودش جلب میکند، میکشاند. چطور این مردم درباره خودشون فکر نمیکنن این که جسم، این جسم اقتضایش اینه که یک جا باشه. الان این کتابه، این کتاب جسمه، این اقتضایش اینه که اینجا باشه. نباید که این کتاب از جایی به جایی برود مگر دیگری او را ببرد. این بدن که جسمه، این آجر که، این خشت که جسمه، این قطعه سنگ که جسمه، این اگر در حرکته، در آمده شده، در جنب و جوشه، در جست و خیزه، باید کسی بوده باشه که او را به این طرف و اون طرف ببره. این بدن که جسمه، کیه که او را بلندش میکنه، او را مینشاند، سبکش میکند بپر، سنگینش میکند میگه من نمیام. اون وقتی که لجش آمده چند نفر دستش گرفتن، همین آقایی که اونو کشیدن چند کیلو شده، حالا دیگه چند برابر اون چند کیلو شده، من نمیام. دستش میگیرن میگن چقدر سنگین شده، خودش سنگین میکنه، میخواد به رودخانه رسیده جستن کنه به اون طرف جور، میبینید چگونه خودش سبک میکنه. اینی که اون حقیقت میکه او رو مثل بادبادک این بر اون بر میگرداند، سبک شو، سنگین شو، بهتر بشی، بلکه اون کیه، اون کیه؟ چطور شما از جلب کردن و جذب کردن آهن رو با براده آهن را در تعجب فرو رفتید، اما اون حقیقتی که این جسم شما را، بدن و کالبد خاکیتون را به این سوی به اون سوی میکشاند، نمیگید اون کیه، اون کیه؟ این چه حقیقتی است که در منه؟ این چه قوه و چه نیرویه؟ این از کجا آمده؟ اسمش چیه؟ کی به من داده؟ من خودم کیستم؟ و کجایم؟ حضرت مولا الموحدین علی امیر المؤمنین ارواح ناله الفدا فرمود کل و وعائن یزیغ و بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسه. جمله کوتاه از کلمات قصار امیر المؤمنین، کلمه حکمت 250 نهج البلاغه. این بزرگوار می فرماید کل و وعائن یزیغ و بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسه. سبحان الله از تعبیر فرمود هر ظرفی آنچه در او بریزی پر می شود جز ظرف علم، که هر چه در او بریزی، علم در او بریزی، مظروفش در او بریزی، به جای این که او بگوید بسم سیر شدم لبریز بشه، وسیع‌تر میشه. سبحان الله، او وسیع‌تر میشه. پس معلومه که از سنف و جنس این نشأه می. اینجا که اگر یک استکانه، یک پیاله هست، جامع کاسه هست، حوزه، برکه هست، دریاچه هست، دریاست، هرچه هست، این ظرف‌ها که همه حد معلوم دارن و از اون حد خودشون که به ظرف رفتن دیگر نمی‌پذیرن. این ظرف یک لیتر آب می‌گیره، حالا یک قطره رویش بریزی می‌بینی دیگه قرار نمی‌گیره، لبریز می‌شود. رد میکند، تهوع میکنه، نمیخوام، نمیپذیرم، گنجایش ندارم. این ضربهای جسمانی که اینطوره، مجذوبش را که در او بریزی کم 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 جواب میکنه، یزیقو، میگه دیگه جا ندارم، پر شدم. اما یه ظرفی داری، یه حقیقتی داری، یه گوهری داری که هر چه به او آب حیات میدهی، علم به او میدهی، رشته های گوناگون تحصیل میکنی، کتاب ها میخونی، میبینی که این سیر نمیشه، وسعت این بیشتر میشه، گنجایش این بیشتر میشه، قوت و قدرت این بیشتر میشه، اشتهایش بیشتر میشه. پس معلومه که این حقیقت که به نام روح است، روان است، عقل است، نفس ناطقه است، جان است، هر جور تعبیر میفرمایید، اون حقیقتی غیر از عالم خاک، غیر از ماده این نشأه، اون از جنس این نشأه نیست، فراتر از این نشأه است، یه موجود دیگره. این جایی که در او مجذوبش رو بریزید، میگه دیگه بسنده پر شدم. پس این یه موجود دیگره که هرچه به او قضا میدهی، سعه وجودیش بیشتر میشود، گنجایش و وسعتش بیشتر میشود. این حقیقت چیه که هیچ وقت سیر نمیشه؟ این یه گرسنه ایست که هیچ وقت سیر نمیشه و گنجایش و اشتهایش بیشتر میشه، و هر اندازه که وسعتش بیشتر شده، قدر و قیمت تو بالاتر میرود. زیرا صاحب همین گفتار علی امیرالمؤمنین فرمود که این حاضر قلوبه، این جانها، این سرها، اوئیتون، اوئیت جمع همین دعا، این حاضر قلوبه اوئیتون فخیروها اوآها، بهترین جانها اون جانیست که ظرفیتش بیشتره، یعنی قضا بیشتر گرفته، یعنی علم بیشتر گرفته، یعنی معارف بیشتر گرفته. و این آیه را در سوره مبارکه رعد میخوانیم: انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها فاحتملت سیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذالک یذب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یذب الله الامثال. این آیه رو در سوره مبارکه رعد، سوره رعد آیه 18، اینجا که خداوند میفرماید از آسمان باران فرستادیم، این باران در وادیها، در جویها، در نهرها، دره‌ها، برکه‌ها که ظرف‌های گنجایش آب باران هستن، آب باران میاد در اونها، اینها فقط گنجایش خودشون میگیرن. این آسمان است و این باران. میایی پیش علی امیرالمومنین، نمیفرماید این نه، اما میفرماید که این ظاهر عنوان باطنه. از یک آسمان دیگر که آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان، از یک آسمان دیگر باران میاد. اون باران مثل این باران نیست. این باران گیاه را، درخت را، زمین را، بدن را، جسم را شاداب میکنه، اما اون باران جان را، اون باران روح را، اون باران علم است، حقیقت است، قرب الالله، لقاء الله، توجه به حق. اون باران، اون آب حیات از اون آسمان فرو می‌ریزد، فسالت اودیتون به قدرها، حالا ظرفها، دلها، این حاضر قلوب و اودیتون فخیروها اوآها، گنجایش دلها چگونه بوده باشه، ظرفیت اونها تا چه اندازه باشه. این شده حالا یک حقیقتی که در این آیه به حقیقت دیگر که ما را توجه میدهد ارتباط بفرمایید. دیگه دعاتون کنم بیش از این مسلسل نشوم. فرمود که باران که میاد، سیل که سرازیر شد، در این وادیها، درها، جونها و بعد به گنجایششون آب است که سرازیر شد، ای به 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 چه مثالی، چقدر شیرین، کذالک که یزده الله الحق و الباطل، کذالک که یزده الله الامثال، چه شیرین مثلی، چه خوش بیانی. میفرماید وقتی که این باران آمده، باران است، آب در این وادی ها رودخانه هاست که جاری است، جریان پیدا کرده. حالا در این آبی که از باران پدید آمده، رودها تشکیل یافته، دو چیز میبینی. یکی زبد است، این زبد اون کفی است که روی آب مینشینه. یکی خود آب سیل که میاد، یک زبد کفه که روی آب، یکی خود آب، اونی که حیات میده به زمین، زمین را زنده میکنه، زمین مرده را زنده میکنه، آب است نه کف. اونی که درخت ها را به بار می نشانه و شادابی میده، آب است نه کف. اونی که حیوانات را سیراب میکنه، آب است نه کف. اونی که زراعت ها را خوردنی میده سیراب میکنه، آب است نه کف. اون بهره هایی که گرفته میشود، آب است نه کف. کذالک یذهب الله الحق و الباطل. مثال دیگر، و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد نسلو. آهن از دل سنگ به در آوردن، آهن است در کوره گداخته میشه، یا فلز دیگر از طلا و نقره است در کوره گداخته میشه. اونی که زینت طلا است، نقره است، اونی که متاع است، بیل، کلنگ، وسایل دیگر به کار میاد، اصل آهنه. این آهنی که در کوره گداخته میشه، این طلا و نقره‌ای که در کوره گداخته میشه، روی او زبد هم هست، کف هم مینشیند روی اون آهن، پوست های ریزی روی اون قرار میگیره. اما اونی که زینت میشود، خود جنس طلا و نقره است، نه اون پوستک هایی که رویش قرار میگیره. اونی که به کار زندگیتون میاد، متاع زندگیتون میشه، و ارسلنا الحدید فیه بأس شدید، آهن را فرستادید و در آهن اهمیت بسزایی است، خیلی به کارتون میاد. اونی که به کارتون میاد آهنه، نه اون پوستی که روی آهن وقتی در کوره گداخته شده می نشیند. اون پوست نه، خود آهن. کف آب نه، خود آب است که به کارتون میاد. این مثال را التفات فرمودید. قرآن مجید می‌فرماید حق و باطل این چنین است. اونی که حق است آبه، اونی که حق است آهنه، اونی که حق است طلا و نقره است، اونی که باطله کفه، اونی که باطله اون پوستک هایی است که روی اون فلزها می‌نشینند. باید دنبال کدام یکی از اینها بود؟ باید دنبال آب بود یا دنبال کف بود؟ باید دنبال اصل جنس کانی بود، فلز بود، آهن رو تحقیل کرد، یا اینکه دنبال زبدش کرد؟ کذاله که یلده بود لاحول امثال. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. امیدوارم که این حرفها اثر بگذاره، این بحثهایی که افشنده می شود سرسبز بشود، خرم بشود، این نهالهای ما به بار بنشیند انشاءالله تعالی. این نشاهایی که کردیم خداوند متعال آبیاریش بفرماید. افر ایتون ما تحرسون انتون تزدعونه ام نحن الزارعون. انشاءالله عاقبت به خیر بوده باشید. سعی کنید جانتون را، سرتون را، حقتون را، حقیقتتون را بپرورانید. اون حقیقتی که مربوط به شماست و هر چی رو او چند آورده او را دارانید. بقیه از کردن ارتباطتی بیش نیست و انتصابتی بیش نیست. دنیا غروره، گول زننده هست، شما را فریب ندهد. که فریب داده؟ که خیلی ها را فریب داده؟ دنیا پیش آمده به کلی چشم و گوششون را تصرف کرده. برای دنیا، برای پشیز ناچیزی چشم از حقیقت کشیدن، برای پشیز ناچیزی. به ساعت مقدس حضرت سید الشهدا عرض ادبی بنمایید. به آن مردم فرمود شما خیال نکنید که مرا کشتید دنیا به کام شما خواهد بود. کی به دنبال باطل رفته که دنیا به کام او می شود خواهد شد؟ کی به دنبال دنیا رفته که دنیا به کام او بوده باشه؟ برادر من، حضرت پیغمبر اکرم ما فرمود که خداوند متعال به دنیا خطاب کرد: ای دنیا، در رنج بدار، در زحمت بدار آن کسی که به تو خدمت میکنه، و خدمت کن آن کسی را، خدمت کن آن کسی را که از تو اعراض کرد. آن کسی که از دنیا اعراض کرد، دنیا به او خدمت میکنه. سر آسوده را این آقا داره، شب و روز براش میگرده، دنیا داره براش میگرده، چرخ داره براش میگرده. آن کسی که دنیا از تو اعراض کرده، تو خدمت کن او را، و آن کسی که به سوی تو رو آورده زحمتش بده. و میبینی که اهل دنیا سر آسوده نخواهند داشت و ندارند، و میبینی که چگونه در زحمت و در درد سرند، چگونه یک دیگر را میدرند و چه فتنه‌گری ها میکنند. حب دنیا رأس کل خطیئه، ریشه تمام بدی‌ها علاقه به دنیا. دنیا سبب شده چه پدرها فرزندانشون را کشتن، دنیا سبب شده چه فرزندان پدرانشون را کشتن، چه برادرها نسبت به برادرها، و چه قطع رحمی از حب دنیا پیش آمده. دنیا اینا فکر عاقبتشون نکردن، هم این سوی را مشاهده کردن، دنیا گولشون زده، اینها را به خودشون کشنده. آقا فرمود خیال نکنید که مرا کشتی دنیا به کام شما خواهد بود، آنچنان دنیا شما را در قلق و استراب در آورد، آنچنان که آن محور آسیا، میله آسیا که آب او را میگرداند چگونه در قلق و در استراب است، دنیا این چنین شما را در قلق و استراب خواهد در آورد که بعد از ابا عبدالله حسین آنها سر آسوده نداشتند و زندگی خوش ندیدند و همواره آواره بودند. در کوفه هم عقیده بنی هاشم زینب کبرا به اونها فرمود: شما گریه می کنید برای ما، گریه کنید که گریه ها در پیش دارید. شما کسی را کشتید که نور شما بود، ملجع شما بود، پناه شما بود، در مشکلات اجتماعیتون به او پناه می بردید، از او می پرسیدید، از او می خواستید، معدن شما بود، پناه شما بود، ملجع شما بود، پاره جگر پیغمبر بود. شما چنین جگری را دریدید، پاره پاره کردید. فرمود گریه کنید، ناله کنید، به شما بگویم آن عذابی که برای قوم عاد و ثمود نازل شده، برای این مردم ستمکار نیست خواهد آمد. و آنچنان بود که عقیله بنی هاشم فرمود، آنقدر شکنجه ها دیدن، آنقدر عذاب ها دیدن، همونطور که ابا عبدالله فرمود به طوری در قلق و استراب بودن که دنیا به کامشون نشده. و خداوند متعال به دنیا خطاب کرد: رنج بده اون کسی را که به سوی تو آمدن. ولما آسفون انتقمنا منهم، چون دل ما را به درد آوردن، انتقام میکشید. ابا عبدالله حسین چه مقامی داره، چه عظمتی داره، اتباع ابا عبدالله، سفرای الهی، پیروان آنان، مردم الهی، چه قدر و رتبه دارن که خداوند در این آیه میفرماید: فلما آسفون انتقمنا منهم، این مردم دل ما را به درد آوردن، با اینکه دل بندگانش را به درد آوردن، آنقدر آن دل عظمت دارد. خداوند می‌فرماید دل مرا به درد آوردن، اصلا تا دل مرد خدا ناید به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. بار الها توفیق توجه و بیداری بیشتر به همه ما مردمت بفرما. اللهم انا نسألک و ندعو باسمک المتین المخزون. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا. رسول الله فرمود، این مناجات پیغمبر خواسته اوست که بار اله و دنیا را هم بزرگ ما قرار نده، چون تمام فتنه ها جیسر یکنه دنیا را هم بزرگ ما قرار نده. ما را قبط به خیلی بفرد پیغمبر و آل پیغمبر را از ما راضی بدار، ما را با اونها محشور بدار. اللهم قرب وسیلت هم و جونا شفاعت هم که در مادر سری حقوق اساطیر ما را از ما راضی بدار و از اونها راضی بدار. ارحام ما را ببخش و بیا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات و اجل الله منهم.